أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد، می توانیم بعضی از ضوابط و معیارهای تفسیر اشاری و باطنی را ذکر بکنیم که به نوعی میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه تمیز بدیم چه نوع و چه روشی در قالب این تفسیر پذیرفتنی است. البته ما یه تعریف کلی ارائه دادیم و گفتیم منظور از روش تفسیری باطنی عرض و حضور شما که بتواند مورد اتکا قرار بگیره کدام روشه. اما مهمترین ویژگی هایی که در این روش تفسیری وجود داره عبارتند از: یکی، تناسب بین ظاهر آیه و باطن اون، یعنی نه تنها تأویل در کار نیست، بلکه دلالت ظاهری آیه با تفسیری که از آیه شده بیگانه از هم نیستن، مناسبت بین ظاهر و باطن وجود داره. فوقش این است که یه توسعه‌ای، حالا یا به نحو ادعایی یا به نحو حقیقی، برای اون معنای ظاهری قائل شدیم. پس یکی از مهمترین ویژگی های تفسیر اشاری یا باطنی در واقع تناسب بین معنای ظاهری و دلالت ظاهری و اون تفسیری است که از آیه به عمل آمده. ویژگی دوم این است که اگر معنایی برای آیه به عنوان تفسیر ذکر می شود، این مبتنی بر اصول و ضوابط و ملاکات قطعی باشه. مثلا اگر ما می خواهیم خصوصیتی رو از ظاهر آیه القا کنیم، باید بستر القای خصوصیت فراهم باشه و امکان این که ما این رو تسری بدیم از ظاهر آیه به یه معنای وسیع‌تر وجود داشته باشه. به عبارت دیگه، در بعضی از آیات امکان القای خصوصیت و تسری آیه به معانی وسیع‌تر نیست. خب اینجا دیگه نمیتونیم ما برای آیه تفسیر اشاری بیان کنیم، اما در بعضی از آیات این امکان وجود داره، مثل چند آیه‌ای که در جلسه گذشته اشاره کردیم، مثل همون آیه و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خب اینجا امکان القای خصوصیت وجود داره، مخصوصا این که مؤید به بعضی از روایات هم بوده. اما اگر یه جایی این امکان وجود نداشته باشه، یه قضیه‌ای بوده، قضیه خارجیه‌ای بوده و هیچ به اصطلاح این امکان درش نیست، خب قهرن ما نمیتونیم این خصوصیت رو القا کنیم و تسری بدیم به این موارد. پس یکی از ویژگی ها در واقع قابلیت خود آیه و امکان تسری معنای اون به معنای باطنی است. یعنی بتوانیم این کار رو انجام بدیم، مثل میگم اون مواردی که گفته شد. یکی دیگر از ویژگی های تفسیر ظاهری و تفسیر اشاری و باطنی این است که با روح قرآن و تعالیم دینی سازگاری داشته باشه، چون ممکنه به خصوص در آیه‌ای با قطع نظر از سایر آیات و روح دین و تعلیمات و آموزه‌های دینی بتونیم یه معنایی رو از آیه استفاده بکنیم، اما در مقایسه با سایر آموزه‌های دینی ناسازگاری بین این تفسیر و روح تعلیمات دینی باشه. پس این نکته خیلی مهمه که حالا از آیه ما معنایی رو استفاده کنیم که در چارچوب کلی دین و آموزه‌های دینی قرار بگیره. مثلا فرض کنید اگر کسی بیاد بر اساس یک تفسیر باطنی به نوعی بخواد از آیه استفاده کنه، عمل به احکام شرعی و پایبندی به ظواهر شریعت مهم نیست. اون چه مهم است این است که انسان با خداوند یک ارتباط و اتصال قلبی پیدا کنه و قلب سلیم داشته باشه. اعمال انسان همه مقدمه برای وصول به این نقطه است، لذا به این وسیله بخواد خدای نکرده از آیه استفاده کنه که این به اصطلاح با این آیه عمل به ظواهر و احکام شرعی طریقیت داره و انسان اگر به یه نقطه‌ای رسید دیگه لازم نیست به این ظواهر پایبند باشه. خب این قطعاً با روح دین و تعالیم و آموزه‌های دینی سازگار نیست. اینم یک ویژگی. ویژگی دیگر و معیار و خصوصیت دیگر در این تفسیر این است که باید با شواهد و قرائن دیگر هم بتوان اون رو تأیید کرد. یعنی اینطور نباشه که یک تفسیری از آیه بشه اما هیچ قرینه و شاهد خارجی و شرعی در مورد اون نتوان پیدا کرد. در ضابطه و ویژگی قبلی در واقع سخن از این بود که این تفسیر، این روش نباید معارض باشه با تعلیمات دیگر دینی و آیات دیگر. در این ویژگی بحث از وجود مؤیده، یعنی به نوعی بتوان این تفسیر رو از قرائن و شواهد و حالا چه از درون دین چه از به هر حال بعضی از امور دیگر تأیید کرد. این هم یه ویژگی است که در این روش تفسیری به نظر میرسه لازم باشه.
آیاتی که مثلا احکام در اون آیات الاحکام بیشتر صادقه که مثلا ائمه چی گفتن اینا یا نه؟
ببینید یه بخشش اونه. ببینید مثلا الان دارم عرض میکنم این دیگه از مسلماته که مسلمان از لحظه تکلیف تا روزی که در قید حیاته مکلف به یک اعمالی ظاهری است، یه سری تکالیف ظاهری داره، از نماز و روزه و حج و خمس و زکات و عرض به حضور شما، یه سری احکام چه در باب عبادات چه در باب معاملات. خب این یه چیز مسلمی است. حالا عرض کردم اگر کسی بیاد از یه آیه ای اینطور استفاده کنه، مثلا اینکه اون چه در مورد نه اصلا ببینید، نه چیز دیگه دارم میگم، ببینید اون نیست اصلا اون بحث اون. نه این که فرض کنید بیاد از یه آیه استفاده کنه که اون چه که مقصود و مطلوب اصلی خداست قلب سلیم، متوجه دارید، و تحصیل رضایت خدا. خب اگر کسی بگه من قلبم رو از همه آلودگی ها پاک میکنم و خودم را در مسیری قرار میدم که همیشه توجه هم به خدا باشه، غفلت نمی کنم، اما ضرورتی نداره من دیگه نماز بخونم، ضرورتی نداره من مثلا حج برم، ضرورتی نداره خمس برم، چون اونا همه طریق بود برای رسیدن به این نقطه، که خیلی ها هستن این بعضی ها این عقیده رو دارن که ما دیگه واصل شدیم. اینا تا قبل الوصوله، اینا عمل مکلف برای وصوله، پس وقتی واصل شدیم دیگه اینا میره کنار، اینا همه میره کنار و دیگه نیازی به اونا نیست، فقط حضور قلبی باید باشه و انسان همیشه خودش رو اینجوری رس بکنه. توجه فرمودید؟ بحث سر اینه. خب اینم عرض به حضور شما یک ویژگی. ویژگی دیگر این است که اینو همه ببینید، برای این است که یعنی این ویژگی هایی که ذکر میشه همه برای اینه که این روش تفسیری را از تأویل، تفسیر برأی، عرض به حضور شما تفسیرهایی که به نوعی یک جانبه و با قطع نظر از آیات دیگر و روایات جدا بکنه، چون امکانه، ببینید امکانه اشتباه و انحراف در این روش تفسیری زیاده، عمدتاً میخواد در این روش مفسر در این روش میخواد پا رو از دایره ظواهر فراتر بگذاره دیگه، میخواد اشاراتی رو از این کشف بکنه، رموز و بواطنی رو آشکار بکنه. خب اینجا جای بسیار مهمیه برای لغزش مفسر. استفاده هایی که ممکنه از این آیات بشه اگر با این ویژگی ها و مختصاتی که ما گفتیم همراه نباشه، امکان لغزش و سقوط درش بسیار زیاده. یه جایی ممکنه بدون ملاحظه آیات و روایات و قرائن یه به اصطلاح بطنی رو به اصطلاح برای خودش تصور بکنه و اون رو بیان بکنه که این خب با روح دیانت سازگار نیست، با آموزه های دیگر سازگار نباشه، ممکنه اصلا خدای نکرده به نوعی مبتلا به تحمیل یک عقیده و نظریهی بر قرآن بشه که این هیچ شاهدی برش نیست، یا حتی ممکنه تفسیر به رأی بکنه، این در حقیقت یه نوع تفسیر به رأی باشه به اسم تفسیر مثلا اشاری. این روش رو چون امکان اشتباهش با اون قسم از تفسیرهایی که ممنوع زیاده، مراقبت خیلی میخواد و برای مبتدین و متوسطین شاید امکان نداشته باشه. این به هر حال برای کسی میخواد که احاطه و تسلط بر قواعد تفسیری، علوم دینی، آشنای به اصطلاح همه اون دانش هایی که برای تفسیر لازمه، اینا باید باشه. دقت فرمودید؟ لذا یک مسئله مهم در این، البته این در همه روش های تفسیری بود، حالا این هست، اینی که الان میخوام عرض کنم، این که به هر حال اینجا اهمیت بیشتری پیدا میکنه، اونم توانایی مفسر و جامعیت مفسر برای این روش تفسیری است. ممکنه در روش‌های تفسیری دیگه هر کسی به فراخور دانش خودش تا حدی بتوانه ورود پیدا کنه، حداقل ظاهر آیات رو با استفاده از روایات و آیات دیگر یه بیان مثلا به نوعی که شرح و توضیح آیه باشه داشته باشه، اما وقتی میخواد بره به سمت کشف رموز و اشارات و آشکار کردن بطن، این یه توانایی و استعداد بیشتری میخواد. دقت فرمودید؟ حالا این در جایی است که نیاز، یعنی تفسیر اشاری مبتنی بر کشف و شهود شخصی نباشه. اگر در دایره تفسیر عرفانی وارد بشه، قهرن کسی باید باشد که نه تنها از نظر علمی با حقایق عرفانی آشناست، بلکه عرفان عملی باید داشته باشه. یعنی با اینکه اساس تفسیر مبتنی بر یک طهارت روحی است، البته بعید نیست کسی طهارت روحی نداشته باشه، اما با استفاده از اطلاعاتی که داره، اصطلاحاتی که بلده، احاطه‌ای که به سایر تفاسیر پیدا کرده، مجموعاً یه معنایی رو از ظاهر آیه بفهمه. اما حالا در مواردی که به نوعی تفسیر باطنی میخواد انجام بگیره، اهمیت این جهت بیشتر میشه که به هر حال این طهارت روحی برای این روش حداقل مخصوصا در جایی که مبتنی بر کشف و شهود باشه لازمتره، چون اونجا جایی است که القاعات شیطانی و الهامات شیطانی زیاد میتونه وارد بشه و به نام تفسیر مطالب نادرست القا بشه. اینا مجموعه به هر حال ویژگی هایی است که میشه برای این روش تفسیری ذکر کرد. و با توجه به این مطالبی که ما گفتیم، عنایت بکنید نمیتونیم این روش تفسیری را یکسره نفی کنیم. مخالفانی که این روش تفسیری را نفی میکنن، مثل بعضی از روش های تفسیری گذشته، عمدتا تکیه بر اموری میکنن که اینها خدشه در خود این روش نیست. مثلا این که کسانی بعضن وارد این فضا شدن که اینها مطالب نادرستی رو مطرح کردن، خطا زیاد داشتن، اشتباه زیاد کردن، اینها این اشکالات اشکالاتی نیست که متوجه خود این روش باشه. اون ویژگی ها و ضوابطی که گفتیم رعایت نشده، سر از این اشتباهات در آورده. همطور که ما در روش های تفسیری پیشین هم یکی از اشکالاتی که بعضن نسبت به بعضی از روش‌های تفسیری میشد همین بود که مثلا روش تفسیری علمی سر از به اصطلاح فلان انحراف و خطا در آورده و افرادی دچار این اشتباهات شدن. خب این اشتباه و خطای مفسر و عدم احاطه او برای تفسیر دلیل بر نادرستیه این روش نمیشه. مثل این که بگیم کسی بیاد در مقام استنباط بدون اینکه شایستگی داشته باشه چیزهایی رو استنباط، احکامی رو استنباط کنه و این احکام نادرستی باشه، خب این دلیل نمیشه بگیم که اصل فقاهت یا روش استنباط یا اصل استنباط غلطه. مهم اینه کسی که مبادرت به این کار کرده شایستگی نداشته، باید این شایستگی ها فراهم بشه. لذا در مجموع این روش با ضوابطی که گفتیم روشی است که مقبوله و تفسیرهای متعددی هم در همین رابطه نوشته شده که حالا هر کدام برای خودشون یه امتیازاتی دارن که حالا انشالله امروز چون وقتم گذشته بود درس شروع شد دیگه همین کافی. الحمدلله رب العالمین.